بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. رسیدیم به ساعت 14:30. همکارانم آماده هستند تا گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم شما کنند. همراه با شما میشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینه ما لازم داریم.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. خوش آمد میگم به شما و متشکر از همراهی شما با این برنامه. من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی کارشناسان ارجمند موضوع اقتصاد دفاع مقدس تا اقتصاد مقاومتی رو تقدیم حضورتون بکنم از رادیو گفتگو صدای اندیشه. طور که خیلی از شما شنوندگان عزیز و ارجمند شنیدید یا حتی به خاطر دارید، بعضی از شما 30010 35 شماره پیامک رادیو گفتگوست و دریافت کننده نقطه نظرات شما عزیزان شنونده. همچنین شماره تلفن های 22652285 و شماره تلفن 27861035 هم در اختیار شماست تا نظرات شما دریافت بشه و منعکس بشه انشالله به دست اندرکاران و گردانندگان این برنامه. اما یادآوری هم بکنم در پایان عرایزم در این بخش که 162 شماره تلفن سررقمی سازمان صدا و سیما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که شما میتونید نظراتون رو بیان بفرمایید و پیشنهادات و انتقاداتون رو بفرمایید. اما ما در گفتگوی اقتصادی مدتیه که دعوت میکنیم که شنوندگان عزیز و ارجمند نظراتشون رو هم برای ما بفرستن. حالا به همون بهانه علاوه بر درخواست عمومی که داریم متناسب با موضوع برنامه که حالا امروز از اقتصاد دفاع مقدس تا اقتصاد مقاومتی هست، معمولا یه سوالی طرح میکنیم و شما میتونید به صورت پیامکی به ما پاسخ بدید به همون شماره 30010 35 و به نوعی دریافت کننده نقطه نظرات شماست. حالا به هر حال یه وقتی هم اختصاص خواهیم داد. حالا سوال امروز این هستش: به نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهمترین الگوهای موفق حاصل از دفاع مقدس در حوزه اقتصاد مقاومتی، از دفاع مقدس برای اقتصاد مقاومتی چیست؟ حالا من یه خورده سوالو تغییر میدم. اینکه مهمترین الگوهایی که ما از اقتصاد دفاع مقدس بتونیم اقتباس بکنیم برای اقتصاد مقاومتی کدوم ها هستن؟ گزینه یک، جوانگرایی. گزینه دو، داشتن فرهنگ ایثار. و گزینه سه، هر دو مورد. اگر هم نکته دیگه هست میتونید برای ما بفرستید. پس مهمترین الگوهایی که موفق بوده در دفاع مقدس در حوزه اقتصادی و ما میتونیم اونها رو استفاده بکنیم در اقتصاد مقاومتی کدوم ها هستن؟ جوانگرایی، فرهنگ ایثار یا هر دو مورد؟ برای ما ارسال کنید به 301035. ازتون دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید و گفتگوی من رو به همراه کارشناسان ارجمند بشنوید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، میخوام گفتگوم رو آغاز بکنم با مهمانان ارجمندی که در استودیو برنامه حضور پیدا کردند. موضوع امروز هم همونطور که یادآوری کردم و عرض کردم خدمت شما، از اقتصاد دفاع مقدس تا اقتصاد مقاومتی هستش. نخستین مهمانی که با ایشون گفتگو میکنم جناب آقای محمد تقی امامپور قرایی، عضو محترم هیئت مؤسس نهاد جهاد سازندگی هست. سلام جناب آقای امامپور، خیلی خوش آمدید به گفتگو اقتصادی.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب هم دارم خدمت شنوندگان عزیزتون و همچنین دوستان عزیزی که در این گفتگو هستن.
زنده باشید. متشکرم. مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای محمد حسن وکیلپور، کارشناس محترم حوزه اقتصاد مقاومتی و مدرس دانشگاه. جناب آقای وکیلپور سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین دستان در کاران این برنامه جناب آقای محمودزاده. خب ابتدا هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض می‌کنم و اعیاد گذشته رو همچنین. انشالله در این گفتگو اقتصادی در خدمت جناب عالی و همکاران و شنوندگان عزیز هستیم.
زنده باشید. متشکرم از یادآوریتون. ما هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره عزیزانی که خوش درخشیدن در دفاع مقدس و البته هفته دفاع مقدس که درش هستیم. قطعاً توسط همکاران من در طول روز در حقیقت می‌پردازن. ما اگر کمتر میگیم به خاطر اینکه بحث تخصصیمون رو برسیم. و جناب آقای خسرو خطیب قوامی، مدیر محترم طرح و ارزیابی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا. سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و عرض تبریک دارم به مناسبت هفته دفاع مقدس و همچنین اعیادی که گذشت. امیدوار هستم که بتونیم در این بحثی که در رابطه با اقتصاد دفاع مقدس و اقتصاد مقاومتی هست به همراه همکاران عزیز به اساسیتی که هستن انشاءالله بتونیم مطالبی ببینیم که مورد پسند شنوندگان عزیزمون قرار بگیره.
انشاءالله. متشکرم. خب جناب امامپور، شما بفرمایید که با توجه به اینکه عضو هیئت مؤسسه جهاد سازندگی بودید، خب اگر مراجعه بکنیم به متون یا در پایگاه اطلاع رسانی میتونیم ببینیم که چی شد که جهاد تأسیس شد، بعد رفتن پیش امام، این ادامه پیدا کرد اگر اشتباه نکنم. یه خود راجع به اون حال و هوای اون موقع بگید، میخوام استفاده بکنم وارد بحث اقتصادی اون ایام هم بشیم.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. هفته دفاع مقدس بر مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا همه مبارک باشه. انشاءالله که بتونیم از دستاوردهای اون روزهای طلایی استفاده کنیم برای که الان بهتر از گذشته کارآمدی ایجاد کنیم، کشورمون رو بسازیم. من امانپور هستم و عضو هیئت مؤسس جهاد. به هر صورت من عضو نهضت دانشجویی کشور بودم که خدمت امام رسیدیم در روز 28 بهمن ماه 1357، یعنی 3-4-5 روز بعد از پیروزی انقلاب، و ایشون دستور دادن که انجمن اسلامی که معتبرترین و مورد اعتمادترین جوانانی هستن که در اون مقطع میتونستن در خدمت انقلاب باشن، چون هنوز ساختارهای امنیتی و سیاسی شکل نگرفته بودن، دستور دادن که با دولت همکاری کنه. دولت هم امر کرد که به کمکی که من الان نیاز دارم اینه که من 2 هفته است اومدم سیوم با ایشون ملاقات کردیم سر کار، همه میگن اونا دولتن و من دستم از همه جا کوتاست. شما اگه میتونید بین ضد انقلاب و شورش گرا رو سر جا خودشون بنشونید. مقرر شد که یک نفر از اون مجموعه بشه نماینده انجمن مجموعه و حکم بگیره و منو پیشنهاد کردن دوستان با عنوان نماینده نخست وزیر در ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی حکم گرفتن برای مبارزه با ضد انقلاب و آشوبگران
که ناامنی ایجاد میکردند.
بله خب در همه جای کشور و امکانات ارتش، شهربانی و ژاندارمری هم در اختیار رو برای این کار. من هم کار جهادی رو از همین جا آغاز کردم، یعنی اینکه اومدیم با یک روش جهادگرانه و با یه مدیریت غیر متمرکز و مشارکت مردمی هر منطقه آشوب زده رو به یه انجمن اسلامی سپردیم که خودشون به صورت غیر متمرکز و با ابتکارات خودشون اونجا بیان و صلح و امنیت رو برقرار بکنن و اینا موفق بودن. جمع‌بندی 4 ماه اول ما این بود که ما فقط نمیتونیم مبارزه سیاسی امنیتی با ضد انقلاب بکنیم، باید مردم ما مردم بهره‌مند و بی‌نیازی باشن و ما مشکلات اونا رو حل کنه. اون موقع حدود 100,000
اونا میان پای کارو،
بله حدود 100,000 روستا بود، بله. که اینا تعدادش مثلا ساکن نبودن، 60,000 اونجا درش سکونت داشتن و ما برنامه رو تهیه کردیم برای اینکه نهادی به اسم جهاد برای سازندگی روستا ها تأسیس بشه. این رو تقدیم حضرت امام کردم از طریق شهید بشتی.
خب تا اینجا فرمایشتون رو داشته باشید، میخوام یه سلام بکنم به مهمان چهارم، بعد مجدد در خدمت شما هستیم چون دقایقی روی خط هستن. سلام میکنم خدمت جناب دکتر ابوالفضل زهروند، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی که میپردازه به موضوع از اقتصاد دفاع مقدس تا اقتصاد مقاومتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم و همچنین تبریک میگم هفته دفاع مقدس و به جمهوری مهمانان گرامی.
متشکرم. اجازه بفرمایید کلام جناب امامپور منعقد بشه کامل، باز در خدمت شما خواهیم بود. میفرمودید که 100,000
ایشون قبول کردن پیشنهاد ما رو، یه هفته یک ماه وقت دادن که ما ساختاره شد در سراسر کشور ساماندهی کنیم و روز 27 خرداد ما پیغام دادن که ما آماده ایم و ایشون پیام تأسیس جهاد دادن. از صبح 28 جهاد در سراسر کشور آغاز شد. یک سال بعد هم دفاع مقدس، یعنی تجاوز بعثی آغاز شد. کسی که روز اول سیبویه که شهریور در خط مقدم جبهه بود، بنده بودم که نماینده جهاد، رفتم سابله ببینم عراقی ها چی میگن و از اونجا یه راست برگشتم اتاق جنگ و به عنوان نماینده جهاد در اتاق جنگ حضور پیدا کردم و از همونجا تأسیس مهندسی و پشتیبانی جنگ جهاد رقم خورد و جهادی که یک سال بود شروع شده بود و در خدمت سازندگی کشور بود با همه توانمندی و قابلیت‌های خودش در
ارتقا دفاع.
چیزی که اینجا میشه به عنوان دستاوردهای اون مقطع مطرح کرد و استفاده کرد اینه که اصلا جهاد چه ربطی به جنگ داره؟ و برای نیروهای نظامی بسیج، سپاه، ارتش همه قابلیت دارن باید برن بجنگن. هر کم میخواد بره باید بره در قالب اونها. چجوری یه نهاد مستقل از بسیج و سپاه و ارتش میره تو اتاق جنگ، نماینده مستقل داره، ساختارهای مستقل داره و این به خاطر
میده به اونها با هم همکاری میکنه.
خاطر نوع دانش و ابتکار ساماندهی بود که جهادگران داشتن. یعنی در حقیقت با همون روز 31 من همه جهاد استانا رو فراخوان کردن که به مناطق عملیاتی بیان، محل استقرارشون رو مشخص کردیم و امکان یه تحلیلی داشت. ما از یک سال قبل میدونستیم که جنگ شروع میشه چون من رابطه نزدیک با شهید مصطفی چمران داشتم، اومده بود خوزستان برای حل مشکل ما و استاندار، بهشون گفتم یه سال دیگه جنگ میشه مصطفی. اون روزا دوستان ما خیلی سرشون شلوغ بود و به این توجه نکردن ما چی کار کردیم که نقش آفرینی کردیم در جنگ؟ ما آمدیم از ابزارهای مشارکت مردم به شایستگی استفاده کردیم، جهاد همه لوازم رو در اختیار گرفت برای که این قابلیت مردمی رو در خدمت دفاع مقدس بگیره، کمبودهای دفاعی رو حل کنه. ما مثلا با عنوان مثال نیروها میخوان برن جبهه، اینا برای حمل و نقل نیرو، مهمات و کار در جبهه وسیله حمل و نقل میخوان. نه سپاه، نه ارتش، نه بسیج همچین امکاناتی نداشتن. ما اومدیم 100,000 کمپرسی رو در سراسر کشور بسیج کردیم، برنامه بهشون دادیم و اینا رو اعزام کردیم.
یعنی نیاز که مشخص بود، شما ظرفیتایی که داشتید
هم نیاز رو شناسایی کردیم و هم رفع اون نیاز. الان حضرت آقا چی گفتن؟ گفتن که ما مطالعه کنیم، آسیب شناسی کنیم، نیاز بشناسیم، همت کنیم و با توکل به خداوند بریم اینو برطرف کنیم. ما اون موقع ممکنه با توکل به خدا باشه که پول بدیم 100,000 تا کمپرسی بخریم، اما توکل به خدا این بود که بیام مردممون رو آماده کنیم، بسیج کنیم، برنامه بدیم برن در خدمت جبهه. غیر از اون این دو سه تا بند داره.
خب نه، مجدد برمیگردیم خدمتتون.
چون حالا اون موقع فرصت از دستون در رفت.
4 دقیقه در خدمت همه عزیزان هستم. جناب دکتر زهروند، خیلی خوش آمدید به گفتگو اقتصادی. فرمایشات جناب امامپور رو و تجربیاتشون رو به عنوان عضو هیئت مؤسسه جهاد سازندگی شنیدید. شما برای ما بفرمایید. خب حالا چون فرصت اندک هستش، بخوایم مشخصا بگیم چه الگوهایی ما از اقتصاد دفاع مقدس رو میتونیم متناظر با اون رو در اقتصاد مقاومتی ببینیم، یا مجلس حالا بخوایم خیلی در حقیقت مسئولیت محور خدمت شما باشیم، تو این حوزه چطور عمل کرده؟ یعنی الگو برداری تو حوزه اقتصاد مقاومتی و طرح و لوایحی که حالا تصویب میشه، آیا به گذشته و اقتصادی که ما تو دفاع مقدس داشتیم، حالا هم نوع رفتار مسئولین و اداره کردن جنگ، هم همراهی مردم به معنای حالا فرهنگ سازی، آگاه سازی و مثلا تبیین و جهاد تبیینی که الان مدتی صحبتش هست، تو این حوزه ها مجلس اهتمام داره یا خیر؟
حالا سوال شما این سوال
کامله
مفصل. 4 ماه مجلس داده تشکیل شده و بیمانی بشن که تحصیلات داشته و یه سر وضعیه بوده و شهادت.
خب شما چشمنداز و افق رو بفرمید.
حالا چشمنداز میگم ببینید این نکاتی که
البته شما عنوان کارشناس میتونید گذشته رو هم تحلیل کنید دیگه، بگید مجلس کار کرده است.
البته ما بحثی که داریم که میگیم تفکر انقلاب، ارزش های انقلاب از همین زاویه است دیگه. اون سالی که خب جنگ شروع شد، حتی خود قبلش وقوع انقلاب، اصلا چیزی به نام مسئول و غیر مسئول و بالا دست و پایین دست نبود که. مسئولین خود مردم بودن و حالا به حسب قابلیتی که داشتن، تجربه که داشتن می اومدن، ولی همه بر دار و مدار امام جامعه بودن، بر پایه اون گفتمان انقلاب بودن و خدا رو ناظر و شاهد بر اعمال چون میدن، همه دنبال در واقع رقابت از هم بودن در کار خیر. یسارعون فی الخیرات اولئک هم السابقون. این روی کرد بود که تونست یه ملتی که سیم خاردار نداشت، همچنین ایشون هم اشاره میکنه سیستم جهاد به این معنی که الان ما میدونیم نبود، که بودجه ای در کار نبود. کمپرسوری ها میگن مردم بیاد کمپرسوراتون رو بیارن، همه مردم بیان، هر کی هر چی داشت در طبق اخلاص میذاشت، چون به یک نقطه عظیمت مشترک همه داشتن میرفتن، کسی دنبال پر کردن جیبش و نمیدونن توجه به بیت المال و این بحث رو، همه دنبال حفظ انقلاب، حفظ ایران و ایستادن در مقابل دشمن. و اینکه
خب میتونیم بگیم اقتصاد رو مردمی سازی کردیم اون موقعی که این حرفا بود نبود تازه، ولی در عمل این کار شد دیگه.
ببینید در هم تنیده بود، ما اقتصاد در واقع اونجا کلیدش خورد، اقتصاد مقاومتی، که ما رفتیم به سمت یک اقتصاد درونزا. ببینید مثلا شما فرض کن تا قبل از وقوع انقلاب خلبانای ما که اصلا آشنا نبودن، اصلا اجازه نمیدن آمریکایی ها کسی مثلا بره از خلبان هلیکوپتر و هواپیما بخواد وارد عرصه فنی بشه که. ولی وقتی امریکایی‌ها رفتن، وقتی همه چیز دست خود مردم افتاد و حول محور امام همه حرکت کردن، همه آسین زدن بالا و خلاصه شروع کردن کار از صرف، هم یاد گرفتن هم مدیریت کردن و با ابتکارات بود. یعنی تمام شرق و غرب، ناتو و ورشو، شوروی سابق و ارزم به شما آمریکایی‌ها و همه وایسادن در مقابل یه ایران، جمهوری اسلامی ایران، همه اعراب به اصطلاح منطقه همه پشت سر بودن. یعنی یه ملت تک و تنها و اینا اومدن یه حماسه آفریدن. اصلا
و خب درساموخته های ما از اقتصاد اون دوران چی میتونه باشه برای الان؟
بله من همین بود که میخوام این چیزی که میتونیم یاد بگیریم، یک بر اساس نیازها از خودگذشتگی، این کسی به فکر جیبش و حقوقش و
فرهنگ ایثاری که تو سوال مثلا مطرح کردیم یکیش میشه.
یعنی همین کاری که الان شما در سازمان انرژی اتمی میبینید که چرا خاموش یه سری جوانهای با استعداد با انگیزه ایستادن از جون مایه میذارن که بیان و این تکنولوژی رو که از صفر بوده امروز رسیدن به جایی که
از جوانگرایی هم بوده، چون یکی از گزینه‌هامون جوانگرایی
همون بودن. یعنی شما اگه نگاه کنید متوسط سن همه دور بر 25 6 سال و 27 سال بود، سنی بالا نبود. نخست وزیر ما چند سالش بود مثلا؟ این همه جوان بودن. اما بحث اون جوانی انگیزه
بود، فرماندهانمون همه
بعد
20 و یه مقدار بیشتر از 20
بعد ابتکار عمل. این توی همین صحنه وقتی اخلاص میاد، منیت میره کنار دیگه، حالا همه انرژی هاشون رو میذارن رو هم دیگه، یعنی یه جور سینرژی میذارن به هم و از این رهگذر مشکل باید حل شه. حل ناگزیری وجود نداره. اینا استارت و اون شروع حرکت به سمت خود اتکایی بود که ما رفتیم و بعد رسیدیم به اینکه امروز هم باعث مباهات اینه. همین الان شما استراتژیست های آمریکایی اگه بخوام به ایران حمله کنن، هنوز متأثر از اون 8 سال دفاع مقدس هم. یعنی میدونن که میگن اگه ایران برگرده با اون موضع باشه ما کار از پیش نمیبریم که لذا میخوام بگم اون تجربه، تجربه مقدس و تجربه
خیلی متشکرم
با عزیزی که ما باید همواره مد نظر داشته.
دقیقاً انشالله که حالا تو موضع قانون گذاری هم که تشریف دارید و نظارت در هر دو موضع هم به ترک فعلا خب دقت بشه انشاءالله توسط مجلس محترم و اعضا، همین که حالا درست در حقیقت طراحی و تصویب صحیح و اونگونه که باید قوانین ده. به نظر میرسه که عرض پایانی من به خداحافظی با شما این که تو حوزه ترویج و تبیین هم اگر ما بیایم هم گذشته رو درست تبیین بکنیم، هم قوانینی که میخوایم مثلا الان تو حوزه اقتصاد مقاومتی و قوانین خب متنوعی داریم که منطقی و متقن هم هست، خب بیام بگیم این نسبتی چه نسبتی با گذشته داشته، یک مقدار فاصله بگیریم از حالت شعاری و مثلا فقط در حد نطقا بیایم. حالا سازمان صدا و سیما یکی از درگاه هاست که میتونه تولید محتوا بکنه و این محتواها به صورت نوین و امروزی و فراوری شده تبیینی به دست هم میهنان برسه، بهتر به نظر میرسه که ادراک بکنن و همگرایی هم تو حوزه مردمی شاید بیشتر باشه. خیلی متشکرم جانم.
اجازه بدید من یه سرسره فقط بگم که دستم بشه. ببینید این بحث مشارکتی که ما میگیم پایش باید قسط و عدل باشه، مردم باید بیان خیش فرما بشن، باید در موضوع درگیر بشن. این که بخواد فقط دستوری بیاد و منابعی از جای دیگه بیاد و اینا بخواد کار بکنن یه کار حد اکثر، این جواب نمیده. اونجا هم همه چیز رو مردم از خودشون میدونستن. الان وقتی میخوایم اقتصاد رو ما بخوایم متحول بکنیم بگیم اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردم، مشارکت بر پایه مالکیته. اگر ما بتوانیم مردم رو در سود زیان قضایی ها و در نقطه عظیمه که توسعه ایران اسلامی بشه مشارکت بدیم، به اعتقاد من تجربه جدید خواهد بود از اون چی که ما در سال 59-58 داشتیم.
متشکرم. نتیجه میگیرم که فرمودید که نقش مردم باید آنگونه که باید دیده شود در
احسن.
خیلی متشکرم. خوبی من بود. زنده باشید. با جناب دکتر ابوالفضل زهروند عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. خب میخوام شنوندگان عزیز گفتگو بکنم با جناب آقای وکیل پور عزیز که یه مقدارم در حقیقت فاصله افتاد تا گفتگوی ایشون و همچنین جناب خطیب رو بشنویم. متشکرم از حسن حوصله بزرگوار. جناب وکیل پور شما برای ما بفرمایید که از منظر کارشناسی اگر ما بخوایم یک تناظری داشته باشیم بین اقتصاد مقاومتی و آن چیزی که درس آموخته در این اقتصاد و باید بیاموزد از اقتصاد دفاع مقدس که به هر حال میتونیم بگیم اقتصادی بوده که تونسته مملکت رو در 8 سال تلاطم شدید سر پا نگه داره، به چه عناوینی میتونیم برسیم؟ فکر میکنم به اندازه کافی هم مهمانان گفتن راجع به اینکه اقتصاد اون موقع آنگونه بوده که ارزیابی مثبته. حالا جناب آقای خطیب هم هستن تو حوزه ارزیابی، میتونیم بگیم اگه از با این فرض همه اجماع دارید بریم سر وقت اینکه حالا چه چیزهایی رو باید بیاموزیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از توضیحاتی که مهمانان عزیز دادن. خب بحثی که هستش، ما یکی از موضوعات اصلی که بعد از انقلاب هستش، ما اگر نگاه کنیم قانون اساسی ما هم از این نشأت گرفته در حقیقت، اون تغییر نگاه به حکمرانی هستش. شما نگاه کنید که در قبل از انقلاب هم که دوستان عزیزم اشاره کردن تو بحث اون خودکفایی تو قسمت نیروی هوایی اینا، اگه دقت کنیم شاید بگم که ساختمان 2.5 طبقه به بالا رو هیچ وقت به یک کارشناس، یک معمار ایرانی یا مهندس ایرانی اجازه نمیدادن که ورود بکنه، برای اینکه مثلا بیاد حالا تو بحث طراحیش و ساختش اینا. خب نگاه میکنیم که الان چه وضعیتی رسیدیم. خب الان سدها، پلهای عظیم، خب همه اینا نشون میده که اون نگاه حکمرانی ما توی بخش خود همون تولید، نمیدونم مصرف، خدمات، همه این بخش ها رو نگاه کنی، اون نگاه حکمرانی ما عوض شده، تغییر پیدا کرد، که اینا همه نشأت گرفته از اون نگاه خودباوری که امام به جامعه ما تزریق کرده. جناب خوشگام، من میخواستم یک صحبتی که اول بکنم اینه که میخواستم یک تقسیم بندی بکنم این دوره های اقتصادی رو در حقیقت. من برای خودم 3 تا دوره اقتصادی رو تقسیم کردم از اول انقلاب تا حالا. خب قسمت اول اگر دقت کرده باشید، دوره اقتصاد زمان جنگ هستش. بله. دوره اقتصاد زمان جنگ دوره اقتصاد ریاضتی بود
و دولتی، تماما دولتی.
آره، چرا ریاضتی؟ برای اینکه ما انقلاب که شد، هنوز ما اون نگاه هایی که جدید حکمرانی پیاده نشده بود توی جامعه ما. شما اگه دقت بکنید اقتصاد ما زیر ساختش کلن که بحث وارداتی بود دیگه، یعنی اقتصادی باشه که برپایه تولید باشه اینا نبود، بیشتر وارداتی بود. خب این تا انقلاب اومد شکل
همون واردات به مشکل خورد دیگه، یعنی یه سری منابعو که بردند اونایی که فرار کردند و یک سری در حقیقت کسانی که این خدمات رو باید میدادن، حالا حوزه نفت بوده، انرژی بوده، قسمت‌های دیگه، یا حتی بحث دفاعی، یه کارشکنیایی به وجود اومد، کار خوابید، یعنی به این معنا دیگه. وگرنه شاید یکی بگه که خب بالاخره یه اتفاقی داشت میافتاد. حالا باید اون... یعنی ما به یک شوکی رسیدیم دیگه، درسته؟
بعد اون شوک رسید،
کار زمین گذاشتن، اون
زمین گذاشتن، کیا زمین گذاشتن؟ بیشتر اون کارشناسای خارجی بودن دیگه، مشاورای بودن که این کارا رو انجام میدادن. شما نگاه کنید، ما توی همون دوره اول که اقتصاد جنگ و اقتصاد ریاضتی گفتم بود، تو اون دوره اگه دقت کنیم هم زیرساخت خیلی خوبی نداشتیم، هم وابسته به مشاوره و افراد خارجی بودیم، همین که نیروی انسانی توانمند نداشتیم که این کار رو انجام بدیم. بعد از دوره بعد، حالا یک اشاره آقای دکتر امانپور کردن در رابطه با نیروهای جهاد سازندگی اینا و نقشش تو جنگ، من فقط اینجا خیلی مختصر بگم که نیروهای جهاد سازندگی خب معمولا از نیروهای دانشگاهی بودن، افراد متخصص بودن. علت این که نقش آفرینی خوبی هم تونستن آقای دکتر و خود آقای دکتر امانپور هم تو این خیلی واقعا نقش داشتن، این نقش آفرینی بکنن به خاطر اون تخصصشون بود و همون بحثی که انقلاب بحث روحیه ایثار و جهادی هم که در اینا به وجود آورده بود، اینا با هم توام شدن و خدمات بزرگی انجام دادن. اقتصاد اون جنگ، بعد از جنگ یک اقتصادی بود که ما شروع کردیم به بحث سازندگی و توسعه زیرساخت ها. با توجه به تجربیاتی که توی زمان جنگ به دست آورده بودیم، این مرحله دوم بود. و قسمت سوم که بحث بالاخره اقتصاد شکوفایی دوران انقلاب اسلامی هستش، اگر دقت کنید هم ما یه بخشی تو دوره سازندگی تونستیم زیرساختای خوبی رو درست بکنیم، انسانهای خوبی رو تونستیم تربیت بکنیم با اون دیدگاه انقلاب اسلامی. خب میبینیم که اینجا هستش که ما اون بحث چشمنداز رو مطرح کردیم، بحث اقتصاد مقاومتی اینجا داره طرح میشه، اینا هستش. من فقط یک اگه اجازه بدید خوشگل یه آمار اطلاعاتی بگم و بعد انشالله در خدمت دوستان هستیم. خب شما نگاه کنید آمار اطلاعاتی اگر دقت کرده باشیم، ما